خب با عرض سلام به همه شما عزیزان اعضای کلیسای ایران و لندن و دوستان دیگر که امروز به ما ملحق شدند و خدا را شکر که با اینکه فعلا حضوری نمیتونیم دور هم جمع بشیم ولی حداقل از این طریق ما میتونیم با هم در تماس باشیم، خداوند رو پرستش بکنیم و همچنین به کلام خدا گوش بکنیم. و بدون شک یکی از زیباترین قسمت های انجیل ملاقات عیسی مسیح با اون زن سامره هست که در انجیل عیسی مسیح به قلم یوحنا فصل 4 یافت میشه. و در این صحبت ها که اینجا پیش میاد بالاخره کار به اینجا میرسه که در آیه 13 عیسی گفت که هر که از این آب مینوشد باز تشنه میشود، اما هر که از آن آب که من به او دهم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، بلکه آبی که من میدهم در او چشمه میشود که تا به حیات جاودان جوشان است. زن گفت سرورم از این آب من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای آب کشیدن به اینجا نیایم. عیسی گفت برو شوهرت را بخوان و بازگرد. زن پاسخ داد شوهر ندارم. عیسی گفت راست میگویی که شوهر نداری، زیرا 5 شوهر داشته اید و آن که هم اکنون داری شوهرتان نیست. آنچه گفتی راست است. خیلی جالبه که مثل اینکه این زن خب بالاخره میگه که من میخوام ایلاب رو به دست بیارم، ولی خب قبل از اینکه بتونه اینو به دست بیاره ایشون باید متوجه این موضوع بشه که من الان در گناه دارم زندگی میکنم و همین دلیل عیسی به این شوهران اشاره میکند. ما میدونیم که در مورد ایمان آوردن ما به عیسی مسیح این دو مرحله، دو گام وجود داره. گام اول اینه که باید بپذیریم که در حضور خداوند گناهکار هستیم، اون اعتراف بکنیم، توبه بکنیم و هم به عیسی مسیح به عنوان منجی خود ایمان بیاریم. حالا معلومه که این زن یک کم خجالت کشید، شرمنده همیشه و چیکار میکنه؟ اصلا موضوع بحث رو عوض میکنه و میگه که سرورم میبینن که نبی هستی، پدران ما در این کوه پرستش میکردن، اما شما میگویی جایی که در آن باید پرستش کرد اورشلیم است. البته راستش از این لحاظ من خوشحالم که این زن این کار رو کرده. میدونید چرا؟ چون به عیسی مسیح فرصتی میده که در مورد پرستش به ما تعلیم بده و این تعلیم در همون 21 تا 24 پیدا میشه. پس اجازه بدید که به عنوان قرائت الان اینو خدمتتون بخونم. 21 عیسی گفت ای زن باور کن، زمان فرار خواهد رسید که پدر را نه در این کوه پرستش خواهی کرد و نه در اورشلیم. شما آنچه را نمیشناسید میپرستید، اما ما آنچه را میشناسیم میپرستیم، زیرا نجات به واسطه قوم یهود فراهم میآید. اما زمانی میرسد و هم اکنون فرا رسیده است که پرستندگان راستی پدر را در روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا پدر جویای چنین پرستندگانی است. خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند. صحبت من امروز راجع به این هستش که چه شرایطی برای پرستش واقعی وجود دارد، یعنی کجا و چه کسانی میتونن و چطور باید پرستش کرد. و حداقل در این بخش کوتاه 5 نکته هست که ما میخوایم اینها رو مورد بررسی قرار بدیم. نکته اول در مورد محل یا مکان پرستش، چون در همون 20 و 21 این زن میگه که بله میبینم، بله میگه پدران ما در این کوه پرستش میکردن، اما شما میگویی جایی که در آن باید پرستش کرد اورشلیم است. عیسی گفت ای زن باور کن، زمان فرار خواهد رسید که نه در که پدر را نه در این کوه پرستش خواهی کرد نه در اورشلیم. منظور مسیح چیه؟ دیگر یک جای مشخص معین برای پرستش وجود نداره. البته خب در یک زمان مکان معینی وجود داشته، بله این سامریان اینا یک جای مخصوص بر روی کوه گریزیم اونجا یک عبادتگاه اونجا داشتن و خب یهودیان در اورشلیم در اون هیکل در اون معبد پرستش میکردن، حالا چیزی که جالبه اینه که وقتی ما به تاریخ کتاب مقدس و تاریخ بنی اسرائیل که برمیگردیم، ملاحظه میکنیم که اول خدا در یک خیمه، در یک چادر ساکن میشه. بعد از اینکه از مصر بیرون اومدن، میبینیم که خدا میخواست در میان قوم خود ساکن بشه. پس دستور میده که یک عبادتگاه، یک خیمه درست کنند. در خروج 25:8 میگه آنها باید قدسی برای من بسازن تا در میان ایشان ساکن شوند. که خب معلومه که در اون زمان در بیابان همه در چادرها زندگی میکردن. این چادر یک جای موقت بود، چیزی که قابل حمل بود، خیمه اجتماع یا خیمه ملاقات بهش میگفتن، که بعداً در زمان سلیمان بالاخره به شکل اون معبد در اومد، یک جای ثابت. ولی این سوال پیش میاد که چرا اصلا به یک مکان، به یک جا نیاز داشتند؟ و حداقل من فکر میکنم دو تا دلیل وجود داره. اولا اینکه بودن اون چادر در بین بنی اسرائیل نشانه بود از حضور خدا در میان قوم خودش. واقعا مثل یک همسایه میخواست اونجا ساکن بشه. فکر میکنم که مثلا این بچه ها وقتی از چادر خودشون بیرون میومدن، بعد میبینن که وسط اردوگاه یک چادر مخصوص اونجا هست، از بابایشون میپرسیدن که بابا جان این چادر این چرا فرق میکنه، اصلا چی هست این چادر؟ و فرصت میده که پدرشون توضیح بده که ببینی بچه ها، خدا با ماست. از کجا میدونیم؟ اون چادر نشانه است از حضور خداوند در میان ما. ولی یک دلیل دیگه هم هست، که دلیل دوم اینه که تا نشون بده که فقط میتونم از طریق قربانی پیش خداوند بیان. چیزی که جالبه اینه که وقت سلیمان میخواست اون معبد رو تقدیم بکند، خودش هم گفت، خیلی جالب، دوم تواریخ 6:18، اما آیا به راستی خدا با انسان در روی زمین خواهد زیست؟ آسمان و حتی بالاترین آسمان ها گنجایش تو را ندارد، چه رسد به خانه که من الان براتون ساختم. حالا جالبه که خود خدا جواب میده. بله خدا از یک کلاس همه جا هستش، ولی خود خدا به سلیمان چی میگه؟ و در دوم تواریخ 7:12 میگه که این مکان را برای خود برگزیدم تا خانه قربانه ها شود. خانه قربانه ها. بله ما ملاحظه میکنیم که برای تقرب به حضور خدا، دسترسی به حضور خدا، برای نزدیک شدن به خدا و پرستش حقیقی، قربانی لازم. چرا؟ خب کلام خدا با یک زبان صحبت میکنه از اول تا آخر، بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود نداره. خدا از گناه انسان صرف نظر نمیکنه. لازمه عدالت خدا این است که گناه مجازات بشه. ولی این نظام قربانه ها، یعنی پیش قدمش از طرف خود خدا بود که هم عدالتش رو نشون بده و هم رحمت و محبتش. به جایی که اون شخص گناهکار کشته بشه، اون حیوان بیگناه به اصطلاح جاش رو میگرفت. گناه جدیه، ما رو از خدا که مقدس جدا میسازه، ولی خدا بازم میخواد با ما در تماس باشه. بازم ملاحظه میکنیم که فقط کاهنان حق داشتن که قربانی بگذرانند. این عبادتگاه بله شامل دو قسمت بود و فقط کاهن اعظم اجازه داشت که وارد آن قسمت دوم بشه و همچنین سال یک بار. خیلی زیباست که چطور در عبرانیان فصل 9 مخصوصا راجع به این جریان میخوانیم که عبرانیان واقعا در مورد اهمیت این موضوع خیلی کمک میکنه. مثلا در همون فصل 9 میگه که از آیه اول میخوانم، عهد نخست قوانین برای عبادت داشت و نیز از محرابگاه زمینی برخوردار بود. خیمه برپا شده بود که در اتاق نخست چراغدان میز و نان حضور قرار داشت. این مکان قدس خوانده میشد. پشت پرده دوم، یک پرده خیلی کلوف بود که بلندش 18 متر هم بود، نیز اتاقی بود که قدس الاقداس نام داشت. بعد یک کمی پایین تر در آیه 6 میگه پس از اینکه همه چیز بدین صورت نظام یافت، کاهنان مرتب به اتاق نخست داخل می شدن تا خدمت خود را به انجام رسانند، اما تنها کاهن اعظم به اتاق دوم داخل می شد، آن هم سال یک بار و تنها هم، و همیشه نیز خون به همراه داشت تا برای خود و برای گناهانی که قوم ناگهانه کرده بودند تقدیم کند. حالا موضوع اینجاست، روح قدس بدین گونه نشان می‌دهد که تا زمانی که اتاق نخست برقرار است، راه ورود به مکان اقدس هنوز ظاهر نشده است. درسته، یعنی تا زمانی که همه این چیزها سر جاش هست، راه به سوی ما هنوز باز نشده است. ولی خب خدا رو شکر برای کار عیسی مسیح، چون ما میدونیم که مسیح به وسیله آمدنش به این جهان همین مراسم رو بله تمام و تکمیل کرد. خودش هم گفت بدانید که شخصی بزرگتر از معبد در اینجاست. و واقعا ما خدا رو شکر میکنیم برای این قربانی کامل که برای من و شما فراهم شده. اون پرده بالاخره پاره شد. متی 27:51 در همون دم، یعنی در مورد صلیب صحبت میکنه، پرده معبد از بالا تا پایین دو پاره شد. یعنی چی؟ یعنی پرستش دیگر منحصر به یک مکان مشخص یا معین نیست، چون عیسی مسیح اون قربان کامل شد. ما میتونیم هر جایی که ما هستیم خداوند رو پرستش کنیم. و همین دلیل برگردیم یک لحظه به همون عبرانیان فصل 9 و بعد از این آیات که میگه با راه هنوز باز نشده، ادامهش خیلی زیباست. میگه اما چون مسیح ظاهر گشت، به خیمه بزرگتر و کاملتر داخل شد که به دست انسان ساخته نشده است و به دیگر سخن به این خلقت تعلق ندارد و به خون بزها و گوساله ها داخل نشد، بلکه یک بار برای همیشه به خون خود، به قدس الاقداس داخل شد و رهایی ابدی را حاصل کرد. آمین. و ادامه میده در همه فصل 9 آیات 23 به بعد 25 میگه مسیح به آنجا، منظورش از آنجا آسمان، مسیح به آسمان داخل نشد که خیشتن را بارها چون قربانی تقدیم کند، همانند کاهن اعظم که هر سالی به قدس الاقداس داخل می شوند، آن هم با خون است که یعنی خون خودش هم نیست، زیرا در این صورت مسیح می بایست از زبان آفرینش جهان بارها رنج کشیده باشد، اما او اکنون یک بار برای همیشه در نقطه اوج تمامی آثار ظاهر شد تا با قربانی خود گناه را از میان بردارد. و همین دلیل این دعوت سر جاش هست در همون فصل 10. پس ای برادران، ای خواهران، از آنجا که به خون مسیح می توانیم آزارانه به مکان اقدس داخل شویم، پس بیایید به حضور خدا نزدیک شویم. بله واقعا یک راه تازه باز شده. خدا الان کجا ساکنه؟ خب در زندگی های ما ساکنه. امروز خانه خدا قوم خودش هست. و جالبی که میشه گفت اینجا این دو حالت داره، که خب در اول کجا خدا کجا ساکن است؟ در قلب های ما، درسته. ولی یک حالت دیگه هم هست که خواستم دو تا آیه از اول قرنتیان براتون بخونم تا این موضوع روشن بشه. دو تا آیه که ظاهرا شبیه همدیگرن، یکیست ولی یکی نیست. آیه اول که میخوام براتون بخونم در اول قرنتیان فصل 3 میگه که آیا نمیدانید که معبد خدایید و روح خدا در شما ساکن است؟ این آیه اول، اول قرنتیان 3:16. آیه دوم 6:19. آیا نمیدانید که بدن شما معبد روح قدوس است که در شماست؟
آیا منظور یکیست؟ نه خیر. در همون اول قرنتیان 6 وقتی میگه که آیا نمیدونید که بدن شما، اینجا در مورد تک ایمانداران صحبت میکنه که خدا روح، اگه واقعا ایمان آوردی خدا روح خودش رو در ما قرار داده، ولی در جمع ما هم خداوند حضور پیدا میکنه و اون بخش در اول قرنتیان فصل 3 راجع به همینه و ادامه میدم تا روشن بشه. آیا نمیدونید که معبد خدایی و روی خدا در شما ساکن است؟ اگر کسی معبد خدا را خراب کند، خدا او را هلاک خواهد کرد. پس اینجا یه اخطار هست در مورد جمع ما، زیرا معبد خدا مقدس است و شما، یعنی منظور شماها، آن معبد هستید. پس ما خدا را شکر میکنیم که خدا در تک ما ساکن هست و هم در بین ما به عنوان یک خانواده، و از اینکه تمام این صحبت ها در عهد عتیق راجع به یک ساختمان یا حداقل مثلا چادر، خیلی جالبه که وقتی پولس میخواد در مورد کلیسا صحبت بکنه، از کلمات، یعنی از واژگان یک ساختمان استفاده میکنه. مثلا افسوسیان فصل 2 وقتی میگه پس دیگر نه بیگانه و اجنبی، بلکه هموطن مقدسین و عضو خانواده خدایی، درسته؟ افسوسیان 2:19 به بعد، و بر شالوده رسولان و انبیا بنا شده اید که عیسی مسیح خود سنگ اصلی آن بناست. در او تمامی این بنا به هم میپیوندد و به صورت معبد مقدس در خداوند برپا میشود. یه حالت روحانی است ولی از کلمات مثل ساختمان استفاده میکنه. و در او شما نیز با هم بنا میشوید تا به صورت مسکنی درآیید که خدا به واسطه روحش در آن ساکن است. منظور اینه که فردگرایی در مسیحیت وجود نداره، درسته؟ ایمانداران، یعنی عهد جدید، ایمانداران منزوی و گوشه نشین را نمیشناسد، درسته؟ به علاوه کار خداوند به طور شخصی در قلب های ما، بودن ما در جمع ایمانداران، درسته که الان نمیتونیم راحت دور هم جمع بشیم، کاملا درسته، ولی میتونیم حداقل مثل یک شنبه ها از این طریق با هم در تماس باشیم و گروه های دیگه در طول هفته. بودن ما در اون جمع برای خداوند خیلی ارزش داره و اونجاست که ما با هم، هم تک تک ما و به عنوان یک جمع، یک خانواده، ما خدا را میپرستیم. خب بگذاریم به نقطه دوم در مورد هدف یا موضوع پرستش، و اینجاست که ما میخواییم برگردیم به همون یوحنا فصل 4 و در آیه 23 مسیح میفرماید، بله، اما زمانی میرسد و هم اکنون فرا رسیده است که پرستندگان راستین پدر را پرستش خواهند کرد. خدای پرستش. من نمیدونم نظر شما چیه، ولی بدون شک یکی از زیباترین برکات ایمان ما همین است که ما نه فقط خدا رو میشناسیم، بلکه پدر روحانی ما میشود. پدر، ما فرزندان او هم هستیم. من فکر میکنم در اون کتاب که به فارسی هم داریم میگه که جرأت کرده او را پدر به خانه هم، اصلا از لحاظ عضو، یعنی عنوان این کتاب مشخصه که چه پیغامی داره. این راجع به یه خانم به نام بخو شیخ که اهل پاکستان بود و از یک زمینه خیلی پولدار و شوهرش اصلا در دولت پاکستان شخص نظامی هم بود، ولی در کابینه دولت پاکستان هم بود، ولی خب متاسفانه مشکلات زناشویی باعث شد که از هم جدا بشه. و این خانم با اینکه پولدار بود، رفت در یه جای دور افتاده و تنها زندگی میکرد. از یه طریق کتاب انجیل به دستش رسید، شروع میکنه به خواندن. بعد میگه که اینجا چی نوشته؟ میگه پدر، پدر، پدر. اول فکر کنم این کفره، مگه میشه که ما اینطور با خدا صحبت کنیم؟ خلاصه از طریق دو سه نفر ایماندار که اون انجیل رو بهش داده بودن، ایشون فهمید که بله، میشه خدا رو شناخت، پدر ما میشه. و این زن واقعا به مسیح ایمان آورد و البته وقت فامیلش فهمیدن که چیکار کرده، مجبور بود بالاخره کشورش رو ترک بکنه و سالها در یه جای دیگه زندگی میکرد، ولی در پیری مثل که به پاکستان برگشت و الان فوت کرده، ولی اون سالها آخر در پاکستان بود. ولی این کتاب جالبه ها، جرأت یعنی بعضی وقتا شهامت میخواد، به خصوص اگه قرار دیگران ازش ایراد بگیرن، جفا برسونن. من جرأت کردم او را پدر بخوانم. و خیلی از شما عزیزان واقعا از تجربه اینو هم میدونید، ما پدر رو میپرستیم برای آنچه که او هست. مثلا پدر قدوس، پدر عادل، پدر جلال، پدر نورها، پدر رحمتها، پدر همه، پدر خداوندمون عیسی مسیح. و دوم، ما پدر رو پرستش میکنیم برای آنچه او، برای آنچه که او برای ما انجام داده. ما رو محبت کرده، ما رو در مسیح برگزیده، ما رو از طریق فیضش نجات داده، ما رو برکت داده، ما رو فرزندان خود گردانیده و راه رو باز کرد که بتونیم او رو بشناسیم. بنابراین پرستش، شکرگزاری عکس و عمل ماست. برای چی؟ اولا برای آنچه که پدر در مورد خودش به ما نشون داده، و دوم برای آنچه که پدر در قلبهای ما هم انجام داده. آیا میشناسینش؟ من میدونم که برای خیلی ها خدا یه خدایست خیلی دور افتاده، فاصله گرفته، نمیشه شناخت. ولی خبر خوش انجیل اینه که میشه شناخت و پدر ما میشه. خدا را شکر برای این حقیقت. نقطه سوم در این آیات، در این آیات در مورد ماهیت یا ذات پرستش، یعنی چطور میتونی بپرستی. 23 و 24: بعد زمانی میرسد و هم اکنون فرا رسیده است که پرستندگان راستی پدر را در روح و راستی پرستش خواهند کرد. بازم به 24: خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند. پس چطور؟ با روح و راستی. خب روح یعنی چی؟ یعنی فقط اونهایی که با خدا در تماس هستند، اونا فقط میتونن خدا را بپرستند، اونایی که رابطه، ارتباط با خداوند دارن. خیلی جالبه که همونطوری که بهش اشاره کردم، در عهد عتیق در تورات ببینیم که کاهنان مسئول این پرستش بودن. یعنی فقط، یعنی طبق شرایط اون عهد، فقط فرزندان هارون اجازه داشتند که از طرف قوم برای خدا قربانی بگذرانند. از طایفه لاوی بودند، یعنی اولاد فرزندان لاوی خود به خود به مقام کاهنی میرسیدند. یعنی نسل به نسل یه چیزی میشه گفت ارثی بود. بله، و ما میدونیم که وقتی ما میخوایم الان به عهد جدید برسیم، این سوال پیش میاد: چه کسانی الان میتونن خداوند رو پرستش بکنن؟ و جواب چیه؟ این تورات، کاهنان، فقط کاهنان. خب در بعضی جلسات میپرسن که آیا در بین ما کاهنی وجود داره یا نه. میبینم که بعضی ها دارن نگاه میکنن این برانبر، خب ببین اصلا کاهن داریم یا نه. فکر میکنن که بیشتر صحبت من یا منظور من مثلا اون شیخ کلیسا یا رهبر یا کشیشه، نمیدونم چی. ولی خبر خوش انجیل چیه؟ همه ایمان دارن، همه ایمان دارن بدون استثناء کاهنان هستند. حالا جالبه که شرطش از لحاظ عهد عتیق چی بوده؟ میشه گفت تولد جسمانی، درسته؟ و شرطش از لحاظ عهد جدید همون تولد روحانی. از این طریق وقتی ما وارد خانواده خدا میشیم، ما به عنوان کاهنان حساب میشیم. بالاخره خدا روح است و پرستش یه چیز روحانی است. و روح قدوس که در ما وجود داره، اون کمک میکنه که ما بتونیم خداوند رو بپرسیم. اصلا بدون روح قدوس نمیشه. و ما خدا رو شکر میکنیم برای سکونت خدا از طریق روح در قلبهای ما. از اینکه ما کاهنان هستیم، خوبه که یه مدرک از کلام بیارم که فکر نکنم که فقط حرف من باشه. در اول پتروس ما حداقل 3 آیه داریم. در اول پتروس فصل 2 و آیه 5 اونجا میگه که شما نیز چون سنگهای زنده به صورت امانت روحانی بنا میشوید تا کاهنانی مقدس باشید و به واسطه عیسی مسیح قربانهای روحانی مقبول خدا را تقدیم کنید. اول پتروس 2:5 و همچنین آیه 9، اما شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و امتی مقدس و قومی که ملک خاص خداست هستید. بله. و یک آیه دیگه هم هست در کتاب مکاشفه فصل اول، میگه بر او که ما را محبت می‌کند و با خون خود ما را از گناهانمون رهانید و از ما پادشاهی ساخت و کاهنانی برای خدا و پدر خود. پرستش جز بسا چیزای تشریفاتی که نیست، روز مراسم که نیست، نه، در روح ما با کمک روح قدوس ما میخواییم خداوند رو بپرستیم و همین دلیل اون اشتیاق که وجود داره نشون میده که روح در ما کار میکنه، از اینکه آرزو و اشتیاق داریم که خداوند رو بپرستیم. ولی خواهش میکنم دقت بکنید که نقشه خداوند اینجا عوض نشده ها. هرچی در عهد عتیق بوده باید الان هم باشه. ما یک کتاب هم داریم به فارسی، خدا یکی را یکی. اون زمان قربانی بود، ما هم نیاز داریم. در اون زمان کاهنان بودن یا کاهن اعظم بوده، ما هم نیاز داریم. در اون زمان یه جای مخصوص بوده، ما از یک لحاظ اشاره هم داریم، احتیاج هم داریم. چطور؟ از اینکه قربانی ما عیسی مسیح، کاهن اعظم ما عیسی مسیح، و اون مکان، اون حالت روحانی بدن خود عیسی مسیح است. ما به او وصل شده ایم، درسته، ارتباط داریم. و پس مثلا خیلی جالبه که وقتی عیسی مسیح داشت با این زن صحبت میکرد که ایشون فکر میکرد که خب انگار زیاد فرق نمیکنه کجا پرستش بکنی، مثلا ما میگی این کو، شما میگی مثلا اینجا، این طرز فکر اشتباه بود. مسیح هم میگه که در آیه 22 شما آنچه را نمیشناسی میپرستی، اما ما آنچه را که میشناسی میپرستی، زیرا نجات به واسطه قوم یهود فراهم میآید. یعنی واقعا از لحاظ نقشه خداوند اصل کار همون معبر در اورشلیم بود. درسته که الان کارش تمام میشه، ولی اون جزء نقشه خداوند بود، نه مثلا اون عبادتگاه اونجا یا مثلا مال مذاهب دیگه. نخه، قوم یهود یک وسیله بود تا این نجات به همه جا برسه. عیسی مسیح اومد تا همه چیز رو تمام و تکمیل بکند، طوری که ما الان میتونیم به مسیح ایمان بیاریم. بله، پس نقشه خداوند هنوز سر جاش هست، ولی عیسی مسیح اومد تا این رو تکمیل و تمام بکند. نه فقط در مورد روح اینجا صحبت میکنه، بلکه در مورد راستی، صمیمیت، صداقت، بدون ریاکاری. معلومه که مسیح واقعا از اون حالت ریاکاری برش میومد و هی به این فرسیان میگفت مثلا ای ریاکاران. و یک نقل قول هست که مسیح از اون استفاده میکنه که در کتاب اشعیا پیدا میشه، میگه ای ریاکاران، و میگه این قوم، اشعیا اینو گفته، این قوم با لب‌های خود مرا حرمت میدارن اما دلشون از من دور است. آنان بیهوده مرا عبادت میکنند. خدا میدونه که اینجا چی هست، از لحاظ انگیزه ها، از لحاظ آرزوها. خدا در لوقا 16:15 میگه خدا از دلهای ما آگاه هست. پولس در اول تسالونیکیان 2:4 میگه خوشنودی خدای را طالبیم که دلهای ما را میازماید. و همین دلیل اون آیه در عبرانیان 10:22 که تکمیلش واسه تقصیر زدوده و بدنهایمون با آب و پاک شسته شده است. این دعوت خداوند برای ما هستش که ما نزدیک بشیم با روح و با راستی. خب بگذاریم و به نقطه چهارم میرسیم در مورد زمان و وقت پرستش. در همون 23 مسیح میفرماید، میگه زمانی میرسد و هم اکنون فرا رسیده است که پرستندگان راستی پدر و در روح و راستی پرستش خواهند کرد. هم اکنون، یعنی قبلا خب میشه گفت که زمان معین بود، حالا چی؟ هر وقت. ما روزهای مخصوص، مراسم مخصوص که ما نداریم. اتفاقا به عنوان پیروان عیسی مسیح ما هر روز میخوایم دنبالش بریم. و جالبه که در مورد شروع کلیسا مثل که هر روز هم دور هم بودن. در مورد رسولان 2:46 راجع به اینا میخوانیم. ولی مثل که به مرور زمان وقتی ما به فصل 20 در اعمال رسولان میرسیم، یک چیز مثلا هفتگی شد، مخصوصا روزهای یک شنبه. اونجا میخوانیم که در نخستین روز هفته برای پاره کردن نان گرده هم آمده ایم. و پولس هم در اول قرنتیان مثلا در مورد دادن هدایا در اول هفته صحبت میکنه. بله، روز اول هر هفته اونجاست که برای جمع آوری هدایا دور هم جمع میشیم. بله، پس ما خدا شکر میکنیم برای روزهای مثل امروز که یک شنبه است، که بعد از این طریق مجازی ما میتونیم با هم در تماس باشیم. ولی خب موضوع اینه که فردا پس فردا چیکار بکنیم. پرستش واقعا برای خداوند خیلی مهمه و این موضوع ما را به حقیقت آخر میرسونه در مورد اهمیت پرستش. چون بازم در همون 23 مسیح ادامه میده، میگه که بله زمان همکنون رسیده است که پرستندگان راستی پدر را در روی راستی پرستش خواهند کرد، زیرا پدر جویای چنین پرستندگانی است. جویای یعنی واقعا طالب این پرستندگانی است. اصلا چرا خدا ما را آفرید؟ خب ما را آفرید تا با ما شراکت و رفاقت داشته باشه. حالا درسته که گناه وارد شد، همه چیز به اصطلاح خراب شد، ولی نقشه خداوند هنوز سر جاش هست. ما به اصطلاح الان برگشتیم، الان میشناسیمش، ارتباط داریم. پس خدا میخواد که ما با او در تماس باشیم و او را بپرستیم. و در ول اول میخوام اینو خدمتتون بگم که پرستش یعنی خدمت نیست، دعا هم نیست. اگه منظور ما تقاضا، اون جای خود داره، بشارت هم نیست. پس چیه؟ پیشتر همون حالت شکرگزاری و سپاسگزاری. در عبرانیان 13:15 میگه پس بیایید به واسطه عیسی قربانی سپاس را پیوسته به خدا تقدیم کنیم. این قربانی همون ثمره لب‌هایی است که به نام او معترفند. و همین دلیل ما وقتی مزامیر رو میخونیم واقعا کیف میکنیم که ما را دعوت میکند که با سرودها بیاییم. و همونطوری که امروز هم سرودها داشتیم و آخرش هم یکی خواهیم داشت که خداوند رو بپرستیم. البته معلومه که پرستش واقعی فقط مستلزم شکرگزاری یا سپاسگزاری نیست، بلکه مستلزم یک تسلیم کامل به خداست. و آخرین آیه که خواستم براتون بخونم رومیان 12:1-2 وقتی میگه پس ای برادران خواهران همینطور در پرتوی رحمت‌های خدا از شما استدعا میکنم که بدن‌های خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید. این که عبادت روحانی شما یا عبادت معقول شما همین است. یعنی خداوند چی میخواد؟ ما را میخواد. ما نمیخواد. اینجاست که بعضی وقتا ما در فکر چیزای دیگه هم هستیم. چیزای خوب، حتی بعضی وقتا خود خدمت. ولی خدا ما رو میخواد که وقت در حضورش بگذرانی. اون حکم اول هنوز سر جاش هست که خدا رو با تمام وجود، جان و دل و هر چی ما داریم، او رو دوست بداریم. و باید یاد بگیریم که روی او رو به طلبیم. اون درخواسته ها بله، حتی خدا هم میدونه که ما به چیز نیاز داریم. خوبی که مطرح بکنیم، شفاعت هم بکنیم. بله، و این روزهای مخصوص برای دعا هم داریم، همونطوری که امروز هم شنیدیم. باید روی او را پیوسته طالب باشیم. ولی از این که ما خدا را میشناسیم و ارتباط داریم، او میخواد که ما با او در تماس باشیم. و من اینجاست از این عبارت را رفتن با خداوند خوشم میاد، همونطوری که نو و خنوخ اینو ترجمه کردن. یعنی خیلی زیباست، یعنی ما با خدا را میریم. و همونطوری که عرض کرده، خدا شد برای روزهای جلسات مثل امروز که یک شنبه است. ولی بازم سوال میکنن فردا چیکار میکنی؟ پس فردا چیکار میکنی؟ آیا اصلا در فکر خدا هستی؟ معمولا ایمانداران در اول هفت هر روز اون رازدهان اینجاست که بله ما در حضور خداوند و همونطوری که در یه جلسه اشاره کردن در دعا منم دوست دارم که زانومم بزنم درسته در حضور خود ببرم. من کلام رو میخونم بعد زانو زده خدا رو چیکار میکنم اول؟ بله درخواست ها هست چیزا دیگه، ولی اول بخوام در فکر او باشی به خاطر صفاتش، برای وجودش، برای برکاتش دوم به سوی ما، و میخوام او رو سپاس بگم و او رو شکر. پس دعای من اینه که خداوند از طریق این پیغام، این آیات که در یوحنا 4 هست، واقعا با قلب‌های ما صحبت بکنه و ما رو تشویق بکنه، که مخصوصا در این روزها که اتفاقا معمولا بیشتر وقت داریم از وقت همه چیز سر جاش و نرماله، پس از این وقت هم استفاده بکنیم در حضور خداوند. خواهش میکنم با هم دعا کنیم. بله خداوند، بله خداوند، ممنونی، ممنونی خداوند، شکر شکر، بله بله خدای قادر مطلق، پدر آسمانی، چه افتخار بزرگی است که واقعا میتونیم تو رو بشناسیم و به عنوان فرزندان بیایم به تو نزدیک بشیم. خداوند با تو صحبت کنیم، تو رو بپرستیم. پدر واقعا برای این نجات و به همه برکات به سوی ما واقعا مدیون تو هستی خداوند. ما که اصلا لیاقتش رو نداشتیم، اتفاقا ما در یک راه دیگه بودیم، یک مسیر دیگه به سمت هلاکت زیر اون محکومیت. خداوند منتظر اون مجازات گناه، ولی سپاس بگیم که تو به اصطلاح به دار ما رسیدید، عیسی مسیح رو برای ما فرستادی که ما بتونیم واقعا از این حالت در بیایم خداوند، به تو برگردیم و نه فقط گناهان ما بخشیده بشه، بلکه اجازه بدیم که تو روحت رو در ما قرار بده خداوند، به تو بس بشیم خداوند. و تو رو شکر میکنیم برای این شناخت، میخوام در همین شناخت رشد بکنیم خداوند، همونطوری که قبلا صحبت کردیم، ولی هم میخوام یاد بگیریم که همیشه در فکر پرستش و شکرگزاری نسبت به تو هم باشیم خداوند. بزرگ تو رو شکر میکنم که هر جا که ما هستیم، درسته که ما دوست داریم که دور هم جمع بشیم و ما انتظار میکشیم که بتونیم بازم همدیگر رو ببینیم، یعنی حضوری، ولی پدر بازم در این روزها که یک کمی به ما سخت میگذره، حالا تنها هستیم، نمیتونیم راحت این برانور بریم خداوند، ولی از وقت استفاده بکنیم که وقت در حضور بگذرانیم خداوند، با همون رو و راستی تو رو بپرستیم و سپاس بگیم از اینکه تو واقعا پدر ما هستی، تو جویای طالب همچنین پرستندگان هستی خداوند، و هم دست جمعی میخوایم این کار رو بکنیم و هم در زندگی شخصی ما خداوند. پس امروز خداوند تو رو شکر میکنیم برای این فرصت، برای کلام، برای همه عزیزان در کلیسای ایرانان لندن خداوند، برکت طلبم و هم دوستان دیگه که امروز در این برنامه شرکت کردن خداوند، واقعا در این روزها با ما باش و بگذار که در همه چیز بتونیم تو رو جلال بدیم خداوند، و تو رو رفتار بکنیم که شایسته نام تو باشه. پدر تو رو شکر میکنیم برای این فرصت در نام پرجلال و مسیح، آمین خداوند، آمین. و الان با یک سرود میخوایم جلسه امروز رو به خاتمه بریم. خداوند شما رو برکت بده. آمین.